از حضورتون در برنامه امروز و مباحثی که تقدیم شنوندگان محترم کردید. از شما مخاطبان ارجمند هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به یگان معبود هستی می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای آیت هم شمس هدا قبله دل بر، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
عصرتون به خیر همراهان گرامی رادیو معارف. ساعت 16 هست، شنبه 30 مرداد 1403، 15 صفر المظفر، و همچنان بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف رو میشنوید. آنچه که شنیدید اندیشه آفتاب بود با سخنان حجت الاسلام و المسلمین صاحبی که موضوع برنامه اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود، و اکنون پرسمان اعتقادی را آماده پخش داریم. حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ گفتن به سوالات اعتقادی شما. عزیزان دعوت میکنم 43 دقیقه بشنوید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینهای معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه ها اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و توفیق داریم این برنامه نیز همانند برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم حضرت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افسون، عرض قبول طاعات و عبادات و تعلیم و تعلمشون و تلاشی که میکشن برای حرکت در جهت تفقه در دین که بسیار ارزشمنده. و انشاءالله که این برنامه دو تا شرط داشته باشه تا مورد قبول واقع بشه. یکی حسن فاعلی داشته باشه، یعنی بنده با شما و همه دوستان شنونده ما قصد قربت کنیم و برای خدا بگیم، برای خدا بپرسیم، برای خدا تلاش کنیم. و دوم حسن فعلی داشته باشه، یعنی با سوالهای خیلی خوب دوستان عزیز شنونده محتوا و پیکره و بدن برنامه ما هم خوب باشه. و اولی منزله روح و جان بود، اگر نباشه کار مردار خواهد بود. اما این دومی منزله پیکر و بدن و ذات کار هست. انشاءالله که هر دو شرطشن حسن فعلی و حسن فاعلی وجود داشته باشه تا کار ما کار قابل قبولی باشد. انشاءالله
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از تشریف فرمایی شما و وقتی که برای ما و شنوندگان عزیز میذارید. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه رو معطر میکنیم با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در بحث ابتدایی جناب استاد در ابتدای بحث نکته‌ای در فواید بعثت داشتن و جنبندی این بحث رو پشت سر گذاشتیم و از منظر جناب استاد استفاده کردیم. سپس بحث جدید را آغاز کردن تحت عنوان ویژگی‌ها و خصوصیات پیامبران و اولین ویژگی بحث وحی را جناب استاد مطرح فرمودن، توضیحاتی دادن. ادامه بحث در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
گفتیم که حقیقت وحی رو نمیشه از طریق علم یا عقل شناخت، از این طرق نمیشه به حقیقت وحی پی برد، چون نقابل تجربه کسانی که خودشون پیغمبر نبودن که خب نمیتونن تجربه کنن، نه محط ورود عقله که بحث جزئیست و بحث مستاقه نه بحث مفهوم و کلی. اما خود وحی تا حدی وحی رو معرفی کرده، چنان که در روایات هم تا حد زیادی وحی از طریق خود پیامبر و اهل بیت علیهم السلام معرفی شده. در استعمالات قرآنی وحی در مفاهیم متعددی استعمال شده و کار رفته که همگی اون مفهوم لغویش رو که اعلام پنهانی و سریع باشه تا حدی میرسونن، یعنی نزدیک به همون مفهوم لغوی وحی.
بله.
حالا برخی از موارد استعمال وحی رو ما در قرآن خدمت دوستان عرض می‌کنیم. یکی از کاربردهای وحی در قرآن به معنای بیان سنت‌های تکوینی الهیه، یعنی در واقع تلقین تکوینی یا هدایت تکوینی.
بله.
مثلا می‌فرماید که فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوحا پی کل سماعن امرها، دوازده سوره فصلت، آنگاه هفت آسمان را در دو روز تحقق بخشید یا ایجاد کرد و در هر آسمانی امرش را به او وحی کرد، امرش را با وحی مشخص کرد و هر آسمانی میدونه که چی کار باید بکنه، یعنی هدایت شده است مطابق هدایت تکوینی. و در آیه دیگری آیات 4 و 5 سوره مالکه زلزال داریم که یوم اذن تحدث و اخبارها بان ربک اوحا لها، در روز قیامت زمین اخبار خودش رو حکایت میکنه. از کجا حکایت میکنه؟ از اونجا که خدا بهش وحی کرده، یعنی تکوینن زمین دریافت کرده و اونجا میتونه حکایت کنه. دومین از کنم که کاربرد وحی در قرآن بنای ادراک غریزی یا تلقین غریزی یا راهیافت غریزی است. قرآن مثلا در مورد زنبور عسل آیه 68 سوره نحل می‌فرماید و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و ما یعرشون، پروردگار به زنبور عسل وحی کرد که از کوها و درختان و چیزهای بلند لانه خودشو بسازه و برگیرد. اینجا ملاحظه می‌فرماید که اون هدایت غریزی زنبور عسل که بلده چطور خونه بسازه و تو مهندسی ترین و دقیق ترین خونه ها رو هم میسازه، اون رو نسبت میده به وحی الهی. خدا بهش وحی.
چرا کلمه وحی حالا تو همین دو مورد که فرمودید تکوین و غریزی لغتش به کار رفته دیگه؟
بله،
یعنی با اصطلاح که
نه اون
متفاوته،
اون عرض خواهم شد. نه بله. اون در واقع وحی رسالی بهش میگیم، اون حسابش جدا.
ببخشید این وجه اشتراک بین اینا هستش که کلمه وحی در هر دو به کار رفته؟
بله، همون که بهشون ابلاغ شده، الهام شده، منتها بدون زمان و بدون که آشکار باشه. ما نمیدونیم چطور به زمین وحی شده، چطور زنبور عسل وحی شده، پنهانیست.
پنهانی بود. بله.
خب الان این کارهای عجیب و دقیق حیوانات که حالا فراوان هم هست، همگی به این هدایت غریزی است که قرآن اون رو با وحی ازش تعبیر میکنه. سومین معنی که در قرآن باز استعمال شده وحی، معنی الهام به دل انداختن. مثلا آیه 7 سوره قصص میخونیم و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، به مادر موسی وحی کردیم که به این بچه شیر بده و هنگامی که بر جانش ترسیدی او رو به دریا بنداز. خب مادر موسی که پیغمبر نبوده، این وحش کردیم یعنی به دلش انداختیم، الهام کردیم بهش که این گونه رفتار کن. چهارمین از کنم مفهوم وحی که در قرآن استعمال شده، اون القاعات شیطانی و اون دریافتایی که شیطان ها نسبت به هم دارن، اونها رو قرآن باز وحی معرفی میکنه. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، آیه 112 سوره انعام. این چنینی که برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم که اینها به یکدیگر وحی میکنن، یعنی مطلب رو با اشاره و القاء پنهانی به هم منتقل میکنن و میفهمونن. یا آیه 121 سوره انعام که میفرماید که بین الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، یقینا شیاطین به سوی دوستان خودشون وحی میکنن تا با شما مجادله کنن. خب این هم یکی دیگه از معانی وحیه. معنای دیگر که از کردم اون وحی رسالی است که اون شاید عمده معنای وحی که موضوع بحث ماست این آخریه.
بله.
وحی که به پیامبران میشه که در واقع برای وساطت بین بندگان و خدا و خدا، اونها پیام رو از خدا دریافت میکنن توسط حالا جبرئیل یا به وسائل دیگه و به بندگان خدا ابلاغ میکنن. به این وحی ما میگیم وحی رسالی، که انشالله یه چند جمله درباره صحبت خواهیم کرد.
ممنون، متشکرم. انشالله ادامه این بحث. پنج معنا رو جناب استاد، یعنی در واقع میتونیم بگیم پنج مصداق که کلمه وحی به کار رفته، همین
پنج استعمال.
بله، پنج استعمال. بله. انشالله استفاده خواهیم کرد از محضر شما در برنامه آینده. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نهایت هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ سایه اندازد سر مویی چه دانی تو، چه دانی تو.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره تلفن آشنای برنامه پرسمان اعتقادی است و نیز شماره پیامک 30553 در اختیار شما عزیزان هستش. سوالات اعتقادیتون رو به دست ما برسونید. اولین سوال تلفنی آماده است، با هم میشنویم.
حضرت مهدی چه برتری نسبت به پیغمبر یا امامان قبل از خودش داشت؟ چرا ازدواج نکرد؟ اگر ازدواج کرد زن بطرسی چطور پنهان میکنه که مشخص نیستن؟ خواهشن اگر امکان دارد سوال کنین جواب هم بده.
ممنون، متشکرم از شما برادر عزیز، شنونده گرامی. استاد، درباره برتری حضرت ولی عصر هر واحون و رول فدا نسبت به ائمه سوال کردن، بفرمایید.
حالا این که برتریش رو ما چین اعتقادی نداریم که امام زمان بر همه امامان برترن، نه امیرالمومنین علیه السلام مقامشون از بقیه امامان برتره و حسنین علیه السلام مقامشون از بقیه برتره. برتری و اون افضلیت برمیگرده به تلاش ها و زحمت های خودشون. همشون امامن، همشون خصوصیات امامت رو دارن، یعنی همشون علم لدنی دارن، همشون اسمت دارن، همشون ولایت تشبیهی و تشریعی دارن، همشون هدایت به امر دارن، منتها بر حسب این که چقدر زحمت کشیده باشن، چقدر عبادت کرده باشن و چقدر اون صفات الهی درشون بیشتر تجلی کرده باشه، به اون میزان تفاوت مختصری در بین ائمه علیه السلام وجود داره. مثلا امام سجاد علیه السلام میفرماید با اینکه خودش سید الساجدین و زین العابدین میفرماید، ما کجا و علی بن ابی طالب کجا؟ چرا؟ چون عبادتش خیلی زیاد بود. امام سجاد افضلیت امیرالمومنین رو به خاطر عبادتش بیان میفرماید. وقتی که امام باقر از آثار عبادت در چهره امام سجاد ناراحت میشه، گریه میکنه، حضرت بهش میگه برو اون کتابی که برخی از عبادت‌های علی بن ابی طالب توش نوشته رو بیار، بعد میخونه و با دلتنگی و از کنم که ناراحتی کتاب میبنده، میگه که کی میتونه علی بن ابی طالب باشه؟ ما کجا و علی بن ابی طالب کجا؟ پس اگر تفاضلی هست که هست و مختصر هست در این زمینه هاست، وگرنه در اون خصوصیات امامت رو در اونجایی که مردم نیاز دارن، هدایت مردم نیاز هست، تفاوتی بین ائمه نیست و کلهم نورون واحد. اما نسبت به سالهای بعدیشون که آیا امام زمان علیه السلام ازدواج کرده یا نکرده، نداشت باشن دوستان که امام زمان یک رسالتی داره که اولویت با اون رسالتشه، که پشت پرده غیبت باشه تا زمانش خداوند به او اجازه ظهور بده. حالا اگه کاری بخواد با این رسالت منافات داشته باشه، با این غیبت امام منافات داشته باشه، خب قاعدتا نبود اون کار انجام بده دیگه، چون اون اصله و اونها مثلا ازدواج خب مستحبه، یه سنت مستحبه و مؤکد پیامبر هست. اما یه این سنت مستحب با اون رسالت واجب تضاد داشته باشه، اولویت با همون حفظ رسالت. اما راجع به این که امام زمان علیه السلام ازدواج کردن یا نکردن، اول ما باید به این سوال پاسخ بگیم که منظور از غیبت امام زمان چیه. اگر شخص امام زمان یعنی جسم و بدن امام زمان پنهانه، خودیه نوبت به ازدواج این حرف رو نمیرسه، با شخص نامرئی که نمیشه ازدواج کرد. اما اگه نه، بگیم که شخص امام آشکار هست، در بین مردم هست مثل بقیه، فقط نمیشناسندش، عنوانش پنهانه، چون نظرمون همینه، مگر استثنان برخی موارد ممکنه که باز ضرورت اقتضا بکنه که امام از لحاظ شخص هم پنهان بشه. بله. و یعنی علال قاعده مثل یوسف علی نبینا علیه السلام که در بین مردم بود، حتی برادراش هم پیشش رفتن، منتها نمیدونستن که این کسی که به امان عزیزه مثل الان پیشش هستن همون برادرشون هست یوسف.
بله.
ما معتقدیم که امام زمان علیه السلام هیچ غیبتی داره، مگر استثنان جاهایی که دیگه حالا ضرورت اقتضا بکنه. اگه این نظر پذیرفته بشه، اون وقت این سوال جا داره که آیا امام زمان ازدواج میکنن یا نمیکنن. عرض میکنیم احتمالش هست. دوستان توجهش بشن رو کلماتی که ما به کار میگیریم، حتما دقت داشته باشید.
بله.
نمیگیم امام ازدواج کرده یا نکرده، بگیم احتمال ازدواج هست. در برخی از ادوار، برخی از ادوار ممکنه که امام ازدواج کرده باشن. بعد این سوال مطرح میشه که با کی ازدواج کنه. اگه اون خانم بشناسه حضرت رو، که باز اون رسالت حضرت، اون غیبت حضرت دیگه افشا میشه. نشناسه، خب شک میکنه که این کیه که مثلا پیر نمیشه، این کیه که پدرش کیه مادرش کیه. عرض میکنم که دو دسته از خانم ها رو حضرت میتونه باشون ازدواج کنه. یه دسته اون خانم هایی که در حدی از کمال و رشد و از لحاظ تدین و تقوا به جای رسیدن که جز ابدال با اوتاد شدن، که همواره حدود 60 نفر در خدمت امام از این جنس افراد هستن در همه دوره ها. میشه بعضی از اینها خانم ها باشن، وقتی ازدواج بین خانم اشکال نداره، چنان که اون کسانی که در محضر حضرت هستن میدونن که امام زمان رو میشناسنش. این یک دسته از خانم ها که از میتونه باشن ازدواج کنه، مشکل هم پیش نمیاد و هیچ لطمه هم به غیبتشون نمیزن. دسته دوم خانم های معمولی با بقیه خانم ها ازدواج بکنن، تا انقدر این مشکلی پیش نیومده خب ادامه داره. وقتی مشکل پیش اومد به شکلی مشکل رو حلش میکنن، مثلا با مصاحبت، با تصرف در ذهن اون خانم، به هر حال مشکل رو حلش میکنن که لطمه به غیبت نزنه. بنابراین این هم راجع به ازدواج که احتمالش در برخی از دوره ها هست. اما راجع به فرزند داشته باشن، خب ما احتمالش خیلی ضعیف میبینیم. اما اگر کسی ادعا کرد که همسر امام زمانه، 100% دروغ میگه.
بله.
اگه کسی هم ادعا کرد که فرزند امام زمانه، 100% دروغ میگه. خواب دیدی که حالا مثلا فرزند امام زمانه، حالا خواب دیدی خیره، پدرت مشخص، مادرت مشخص، همه عرض کنم که بیوگرافی زندگیت کاملا مشخصه، چطور شده فرزند امام زمان. پس کسانی که ادعا میکنن فرزند امام زمانن یقینا دروغ میگن، یا کسانی که میگن همسر امام زمانن 100% دروغ میگن.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از این برادر شنونده که سوالشون رو تلفنی مطرح فرمودن. عزیزان، رادیو معارف، نشانه رادیو معارف هستش در فضای مجازی. شما عزیزان میتونید عضو بشید و قسمت هایی از این برنامه و برنامه های دیگه این رادیو رو بشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان،
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیز با شماره 0913-57-52 از طریق سامانه پیامکی 3553 سوالی برای ما ارسال کردن که ظاهرا ناظر بر مطالبی است که جناب استاد در برنامه‌های پیشین فرمودن و اونی که پرسیدن این خلقت رتبه‌ای که جناب استاد فرمودن منظور چیست؟ در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
بله، ما گفتیم که تقدم پیامبر بر بقیه پیامبران و بر حتی کل عالم هستی تقدم رتبی است، نه تقدم زمانی، چون پیامبر از لحاظ زمان آخرین پیامبره، یعنی رتبش متأخر از همه پیامبرانه.
بله.
اما از لحاظ مقام، از لحاظ رتبه، پیامبر مقدمه بر همه پیامبران از آدم تا خاتم. به این تقدم که تقدم از لحاظ مقام و جایگاه وجودی حضرت در کل نظام آفرینش هست، اینو بهش اصطلاح میگن تقدم رتبی، یعنی اون تقدمی که به لحاظ مقام این تقدم رو داره. پس پیامبر اعظم از لحاظ زمان آخرین پیامبره، متأخر از همه پیامبران، از لحاظ مقام اولین پیامبره، بلکه اولین مخلوق خداست. فرمود اول ما خلق الله نوری. این اولیت، اولیت زمانی که نیست.
خیر،
خدا زمین رو خلق کرده، آسمان رو خلق کرده، موجودات دیگر رو خلق کرده، آدم بعد از میلیاردها سال بعد از آفرینش عالم خلق شده، که فرمود من اولین کسی هستم که خلق شدم. اون وجود نوری و اون مقام رتبی، اون تقدم رتبی پیامبره که از همه مقدمه. خواستم این دوتا از هم جدا بشه، چون بعضی از نقلها رو بعضیا خوب متوجه نمیشن، خیال میکنن که اینجا این تقدم، تقدم زمانیه، بعد توش میمونن که قبل از زمانی که پیامبر مشخصه که متولد شده که نه، اون تقدم و تأخر رو باید شما تقدم و تأخر رتبی و مقامی و جایگاه بگیرید، اون وقت مسئله حل میشه.
بله، بسیار خوب استاد. حالا مثالی در عرف داریم این زمان و رتبه با هم دیگه تفاوتاشون مشخص تر باشه؟
بله، خب مثلا فرض کنید که داریم کسانی که از لحاظ تولد از استاد خودشون دیرتر متولد شدن.
بله.
اما از لحاظ درس و علم و مقامشون چیه؟
مرتبه بالاتر.
بله، بالاتر از استاد. بله. از لحاظ زمانی متأخره، چون مثلا 30 سال بعد از استاد به دنیا آمده. اما از لحاظ کمالات و تقوا و عبادت و نمیدونم، شما ائمه ما علیهم السلام رو در نظر بگیرید، خب از لحاظ زمانی از خیلی از شاگردانشون متأخر بودن دیگه، اکثر شاگردان حضرات پیرمردها و افراد مسن بودن. از لحاظ زمان اینها متأخر از شاگردان خودشون بودن. از لحاظ رتبه و مقام، خب اونا شاگردشون بودن، اصلا قابل قیاس با امامان
نیست.
نبودن.
بله. متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از این شنونده گرامی. 3162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش. شما عزیزان اگر پیشنهادی، انتقادی، نکته‌ای تو ذهنتون هستش و میخواید درباره این برنامه بفرمایید، حتما به این سامانه ارسال بفرمایید.
پاسخ‌های کوتاه
933-94-41 پرسیدند در قیامت با چه سنی وارد صحرای محشر میشیم؟ همان پیری و یا جوانی؟ در چه سنی؟
در قیامت بچگی و پیری و نمیدونم کوری و کچلی و این چیزا نیست، همه سالمن و در عنفوان جوانی، یعنی سن 33 سالگی محشور میشن. تو بهشت و جهنم دیگه همینه دیگه، پیری و فرسایش این چیزا وجود نداره.
914-0-327 پرسیدند بنده می دانم خدا روزی رسان است، ولی متاسفانه نمی توانم خودم را راضی کنم و آرامشم از من گرفته شده.
برای اینکه شما به آرامش برسید، باید معرفت و ایمان و باورمون رو نسبت به خدا بیشتر بکنیم. هرچی خدا رو بهتر بشناسیم آرامتر خواهیم شد، هرچی که اعتمادمون خاطر همون معرفتمون به خدا بیشتر بشه آرامتر میشیم. اینکه انسان آرامش نداره به خاطر اینکه معرفتش نسبت به خدا کمه، مخصوصا با یاد خدا و اینکه خدا رو انسان رزاق بدونه آرام میشه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا 100% انسان آرام میشه، البته خدایی که شناخته باشدش.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن و به تعدادی از این سوالات که سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران هستش پاسخ می‌فرمایند. 30553 نیز شماره سامانه پیامکی برنامه پرسمان اعتقادی. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
ببخشید من یه سوالی داشتم، فکر کنم در مورد پرسش‌های اعتقادی. اینکه آقای خونی که حرف گوش کن نیست، بلند پروازی میکنه، ریسک میکنه، نزول برمیداره و کلا زندگی رو مغروض میکنه، کلا ورشکسته میکنه و از این طرف هم خیانت میکنه، یا هر مورد دیگه که به آدم خیانت میکنن، زندگی آدم رو ویران میکنن، حالا میگن حلال کنیم. خب باشه، ما به سختی هم اگه حلال کنیم، آیا این کیفر خدایی در موردشون شامل میشه؟ چطور در دنیا وقتی که یه مجرمی رو حلال میکنن بعد دادگاه خودش یه کیفری در نظر میگیره؟ آیا در مورد آخرت هم اینطوره؟ در مورد کارهای خدا هم اینطوره؟ خیلی ممنون، تشکر.
ممنون، متشکرم از شما شنونده گرامی. خواهر محترم به فرموده ایشون آقای خونه است ولی از این کارا انجام میده، بالاخره خیانت هستش و مغروز میکنه و ممکنه به سختی هم حلالش کنیم. آیا باز این حلال کردن ما خلاصه فایده برش داره یا خیر؟ بفرمایید.
حالا من چند واژه رو اینجا عرض بکنم که شاید اشتباه استعمال میشه. که مثلا یکی خیانت میکنه، باید ببینیم که این خیانت منظور چی هست. یکی این که حرف شنوی نداره، مثلا باید مرد مطلقا مطیع اونها باشه یا نه. مواردی که شون مثال زد، خب این اشتباه است. کسی که این کار رو انجام میده اینا بده، اما اینکه حرف شنوی داشته باشه باز باید ببینیم که منظور چیه. از این گذشته خانم یک تکلیف داره و اون امر معروف و نهی از منکر. اگه شرایط جمع هست ببینید این آقا داره ربا میگیره، نزول میگیره به قولشون، حتما باید نهی از منکرش کنه. این داره خیانت میکنه، مثلا فرض کنید که به نامحرم نگاه میکنه یا اینکه ارتباط نامشروع داره، حتما این خانم باید نهی از منکرش بکنه. این وظیفه هست که اگر شرایط جمع شده خانم باید برخورد بکنه. از این حیث نباید ما مسئله رو نبینیم، اما از لحاظ این که حالا حقی رو ضایع کرد این آقا و گناهی هم مرتکب شده، فرض کنید اون صاحب حق از حق خودش بگذره، مثلا خانم اذیت کرده، ظلم کرده به خانم، خانم هم حلالش کرده، آیا گناهش هم پاک شده؟ خیر، خدا از حق خودش نمیذاره.
بله.
من به تو گفته بودم ظلم نکن، تو ظلم کردی.
بله.
پس باید عذاب بشی. وقتی اون نافرمانی دو تا حیثیت داره، یکی نافرمانی خدا، یکی هم تضییع حق خدا یا مردم. این تضییع حق باید ادا بشه، ادا نشد اگه صاحب حق ببخشه خوبی نداره، بخشیده تموم شده، اما اگه نبخشین حق باقیست. حق الله هم همینطوره، اون حق باید ادا بشه، ادا نکنه بدهکاره. اما همه اینها رو که حساب بکنیم باز گناه و قبح گناه و مؤاخذه گناه از بین نمیره. اینا داشته باشید، همونطور که شما اشاره کردم و درست هم اشاره کردم، گاهی ممکنه کسی فرض کن جامعه رو ناامن بکنه یا فرض کن بدن نفر رو بکشه با اسلحه و با یه شکل خیلی ناجوری که جامعه امنیتش از بین بره، صاحبان اون خون بگذارن، بگن ما از حق خودمون گذاشتیم، قصاص نمیخوایم بکنیم، نمیدونم. آیا مدعی العموم اون هم میگذاره؟ نخیر، میگه شما جامعه رو ناامن کردی با این کارت، من تو رو اعدام میکنم، تو مفسد فی الارضی، تو از کنم که محارب با خدا پیامبر هستی. همونطور که اینجا این احتمال وجود داره که ممکنه کسی حق رو ضایع کرده باشه و صاحب حق گذشته باشه، ولی مدعی العموم خاطر اون لطمه که به جامعه زده نگذره، اونجا هم همینطوره.
بله.
ممکنه صاحب حق از حق خودش گذشته باشه، اما خداوند از حق مولویت خودش نمیگذره. به تو مولویت من رو زیر پا گذاشتی. پس اون حلال کردن خانم یه طرفه، باید توبه کنه، توبه کامل تا خدا هم ببخشدش.
استاد، در مورد این کلمه حلال کردن خیلی استفاده میشه، اگر آن نکته هستش یعنی چی دقیقا حلال کردن؟ من مثلا حلالش میکنم این همه، بعد تو دلش البته هستش که این همه حالا مثلا خیانت کرده، حالا به اصطلاح ایشون که کاری نداریم مبهم هستش یا به قولشون ورشکسته و بحث ربا و اینا، من حلالش کردم دقیقا نیشی، یعنی همین که به اصطلاح و به زبانی که من حلالت کردم کفایت میکنه؟
خب ما که از دلش خبر نداریم، اون چیزی ما خبر داریم همون زبونه.
صد به سختی میشه فهم کنم بعضی مسائل، حالا برای برخی از افراد به خصوص از دلشون کنم خارج کنم.